سلام باشد که فرمودند انسان سخاوتمند از غذای دیگران می خورد تا از غذای او بخورند، ولی انسان بخیل از غذای دیگران نمی خورد تا از غذای او نخورند. در بررسی سیره امام رضا علیه السلام، ویژگی بذل و بخشش بسیار به چشم می خورد. ایشان بسیار صدقه پنهانی می دادند و اموال خیش را بین نیازمندان تقسیم می نمودند. روایت شده که ایشان یک سال تمام ثروت خود را در روز عرفه بین نیازمندان تقسیم کردند. فردی به ایشان گفت این گونه بخشش ضرر است. حضرت فرمودند این گونه بخشش ضرر و زیان نیست، بلکه غنیمت است. هرگز چیزی را که به وسیله آن طلب اجر و کرامت می کنید غرامت و ضرر به شمار نیاور. نقل شده هر وقت سفره غذا را برای امام پهن می کردند، کاسه ای نزدیک ایشان قرار می دادند. ایشان از هر نوع غذا مقداری را بر می داشتند و در آن کاسه می ریختند و دستور می دادند آن را بین فقرا تقسیم کنند. می فرمودند خداوند می داند که همه مردم قدرت این را ندارند که بنده آزاد کنند. برای آنها راه دیگری قرار داده و آن غذا دادن به فقراست. حضرت علی علیه السلام می فرمایند سخاوت و شجاعت خصلت‌های والایی هستند که خداوند سبحان آن دو را در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده باشد می گذارد. امام صادق علیه السلام نیز در حدیثی کلیدی و مهم می فرمایند بهشت را جستجو کردم و آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. بعضی از مردم زمانی که صاحب مال و مکنت می شوند از ترس آن که دچار فقر بشوند از انفاق گریزانند. این افراد می ترسند که با بخشش مال خود متضرر شوند، در حالی که بینش آنها درباره انفاق کاملا نادرست است. انفاق از جمله معامله هایی است که انسان با خداوند انجام می دهد و هیچگاه متضرر نمی شود. خداوند میزان سود انفاق را از 2 برابر تا 700 برابر بیان کرده است که این میزان سود بستگی به میزان شایستگی فرد دارد. البته خداوند برای این که انفاق را قبول کند و در قبال آن سود بدهد شرط گذاشته است که بخشش مال بدون منت باشد. بنابراین کسانی که در راه خداوند بذل مال می کنند ولی به دنبال آن منت می گذارند یا کاری که موجب آزار و رنجش است می کنند، در حقیقت با این عمل ناپسند اجر و پاداش خود را از بین می برند. در آیه 262 سوره مبارکی بقره می خوانیم کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، سپس به دنبال انفاقی که کرده اند منت نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. دوستان عزیز، در چنین روزهایی که به خاطر ویروس کرونا خیلی از کسب و کارها خابیده و نگاه بسیاری از هموطنان عزیز به دستهای نیکوکار ماست، بیایید فرصت را غنیمت بشماریم و نیایش دستهای من را به سوی آسمان بفرستیم. بیایید به مولای من علی علیه السلام اقتدا کنیم و همانند او کولبارهای آذوقه را کوچه به کوچه و شهر به شهر در میان مستضعفان تقسیم کنیم. بیایید امام سجاد علیه السلام را الگوی خیش قرار دهیم که پشتش از بردن کولبارهای غذا زخم شده بود. بیایید در کوچه های تنهایی غربت دستان پر عطوفت محرومان را مهربانانه در دست بفشاریم و آنان را میهمان معرفت و محبت خیش کنیم. کمک به هم نو و یاری به افراد جامعه و ویژه در شرایطی سخت همچون بحران بیماری کرونا یکی از مصادیق ارزشمند سبک زندگی اسلامی است که انشاءالله به یاری شما مؤمنان خداجوی نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و هرچرا که برایم پسندیده ای در نظرم محبوب ساز و تحمل آنچرا که بر من وارد ساخته ای آسان فرمای و مرا از آلودگی اعمال گذشتم پاک ساز و از لذت عافیت کامیابم کن و گوارایی سلامت را به من بچشان، زیرا تویی که بی شرط استحقاق احسان می کنی و بدون سابقه نعمت عظیم می بخشی و تویی بخشایشگر کریم و صاحب عظمت و تکریم. با بزرگی آرزویت نیندیش و بزرگی کسی بیندیش که میخواهد آرزویت را برآورده کند. برای برآورده شدن آرزوهایتان خدا را برای شما آرزو میکنم. التماس دعا و تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. 5 غیر نظامی افغان در جدیدترین حملات طالبان در جنوب و شمال افغانستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آوا، مقامات امنیتی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان امروز اعلام کردند که در حمله هاوانی اعضای طالبان به ولسوالی ژیری قندهار 4 زن کشته شدند. همچنین صادقی، فرمانده پلیس ولسوالی شلگره ولایت بلخ در شمال افغانستان، امروز گفت که در حمله اعضای طالبان به این ولسوالی یک نیروی خیزش مردمی وابسته به دولت کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال فرمانده پلیس ولایت قندهار گفت در 24 ساعت گذشته 57 عضو طالبان و همچنین اعضای گروه تروریستی در ولسوالی های ژیری، پنجوایی و میوند این ولایت کشته و 18 نفر از آنها زخمی شدند. یک فروند هلیکوپتر نظامی ارتش افغانستان در ولایت ننگرهار سقوط کرد. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نتیجه سقوط یک چرخبال وزارت دفاع ملی افغانستان در ولایت ننگرهار، تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی وارد شده. فتح‌الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید که حوالی ساعت 12 شب گذشته یک فروند چرخبال وزارت دفاع ملی که برای ولسوالی حصارک غزهی ولایت ننگرهار پرسنل تازه نفس و دیگر نیازمندی های ولسوالی حصارک را انتقال کرده بود، در هنگام برخاست دچار عارضه تخنیکی شده و سقوط کرده. به گفته سخنگوی والی ننگرهار، در این رویداد یک پیلوت و یک پلیس کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشته. اما شاهدان یعنی در منطقه گفتند که تلفات این رویداد بیش از 10 نفر است که شامل نیروهای اردوی ملی، عملی طیاره و پلیس است که بعد از سپرد شدن 4 ماه در ولسوالی حصارک بر طور رخصتی به خانه هایشان برمیگشتند و مجروحین این رویداد توسط یک چرخبال دیگر به کابل انتقال داده شده. ولسوالی حصارک در 50 کیلومتری جنوب غرب شهر جلال آباد موقعیت دارد و یکی از مناطق نامن است که از چندی به این طرف در محاصره گروه های مخالف دولت قرار دارد و تنها از طریق هوا به این ولسوالی اکمالات صورت گرفته می تواند و راه های مترو به آن ولسوالی در تصرف گروه های مخالف دولت قرار دارد.
حزب رفاه ملی افغانستان خروج نظامیان تروریست آمریکایی از آن کشور را خواستار شد. به گزارش خبرگزاری آوا، حزب رفاه ملی افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که نظامیان تروریست آمریکایی و خارجی عامل اصلی ناامنی در افغانستان هستند و باید هر چه سریعتر از این کشور خارج شوند. حزب رفاه ملی افغانستان در بیانیه‌ای از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور خواست زمینه برای خروج آنها را فراهم کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هیئت دولت گفت که اساس سیاست ایران تعامل سازنده و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی تعامل گسترده با جهان است و آنهایی که تخاصم را شروع کردند خودشان باید کنار بگذارند و هر موقع آنها از سیاست‌های خصمانه خود زده ایران دست بردارند شرایط متفاوت خواهد بود. روحانی با اشاره به تصمیم مردم آمریکا برای تغییر دولت در این کشور که با انتخابات اخیر صورت گرفت تصریح کرد. دولت مردان کنونی آمریکا خیلی آشنا به سیاست بین الملل نبودند و تقریبا مجری دیکته‌های تندروهای داخلی و رژیم صهیونیستی بودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سیاست ایران در برابر آمریکا روشن است و تغییر نمی‌کند تاکید کرد دولت کنونی آمریکا که خواب سقوط نظام ایران را می‌دید خود به صورت بسیار حقیرانه ساقط شد. سخنگوی قصر سفید مدعی شد که مدارکی موثق در اثبات تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود دارد. کیلی مک انانی سخنگوی قصر سفید در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز با تاکید بر تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که واشنگتن 234 صفحه مدرک در اثبات تقلب صورت گرفته در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در اختیار دارد. مکنانی افزود که 234 صفحه در برگیرنده شهادت افرادی است که درباره تقلب در انتخابات سوگند خوردند. سخنگوی قصر سفید تاکید کرد شاهدان تقلب در انتخابات آمریکا افرادی واقعی و اتهام تقلب نیز اتهامی واقعی است. ترامپ تاکنون از پذیرش شکست در انتخابات خودداری کرده و مانع از آغاز روند انتقال قدرت به جو بایدن نامزد حزب دموکرات شده است. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا هم اعلام کرد که وزیر امور خارجه با حمایت از اظهارات رئیس جمهوری این کشور درباره تقلب در انتخابات اعتبار خود را زیر سوال برده است. به گزارش پایگاه نیوزویک، جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا ضمن انتقاد از اظهارات مایک پومپو وزیر خارجه این کشور درباره پیروزی دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری این کشور گفت افراد بسیار کمی در قصر سفید هستند که معتقدند ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. بولتون سپس این گمانه را مطرح کرد که شاید پومپو این اظهارات را برای جلوگیری از اخراج خود و یا در مسیر رسیدن به نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا عنوان کرده است. پومپو روز گذشته در کنفرانس خبری در مورد اینکه آیا وزارت خارجه با تیم انتقالی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا همکاری میکند گفت انتقال قدرت مسالمت‌آمیز به دولت دوم ترامپ خواهیم داشت. طرح دادخواست ترامپ برای پیگیری آنچه تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان شده است در شرایطی انجام شده که اکثر رسانه‌های این کشور و حتی شبکه خبری حامی ترامپ جو بایدن را رئیس جمهور منتخب اعلام کردند. در ادامه با وجود ارزیابی رسانه‌های آمریکا مبنی بر پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری با کسب 290 رأی الکترال، اداره خدمات عمومی تا کنون پیروزی بایدن را به دلیل مخالفت ترامپ با پذیرش شکست و تاکید بر شکایت به دیوان عالی فدرال به رسمیت نشناخته است. ترامپ هنوز سندی را که فرایند رسمی انتقال قدرت به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا را آغاز می‌کند، امضا نکرده است. حزب دموکرات آمریکا هم با ادامه شمارش آرا در انتخابات مجلس نمایندگان بیشتر کرسی‌ها را در اختیار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دموکرات‌ها پس از پیروزی کیم شریر در واشنگتن، تام اوهالران در آریزونا و جیمی گومز در کالیفرنیا توانستند 3 کرسی دیگر از کرسی‌های مجلس نمایندگان آمریکا را تصاحب کنند. به دنبال کسب این 3 کرسی در اواخر روز گذشته، دموکرات‌ها توانستند با حداقل 218 کرسی در اکثریت قرار بگیرند. از سال 1995 این دومین بار است که دموکرات‌ها برای 4 سال متوالی مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند. این در حالی است که حزب دموکرات نتوانست اکثریت سنا را در دست بگیرد و این امر باعث می شود تا جمهوری خوان بتوانند از ابتکارات اساسی قانونگذاری جو بایدن رئیس جمهوری منتخب تا حدی جلوگیری کنند. و صدر اعظم آلمان از محکوم کردن اهانت به ارزش‌های اسلامی خودداری کرد. به گزارش رویترز، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک ویدیو کنفرانس از برلین با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، سباستیان کورت صدر اعظم اتریش، شارل میشل رئیس شورای اروپا، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و مارک روتا صدر اعظم هلند بار دیگر مخالفت خود را با افرادگرایی و انجام اقدامات تروریستی ابراز داشت. صدر اعظم آلمان در این ویدیو کنفرانس ضمن صحبت درباره حملات تروریستی اخیر در فرانسه و اتریش با بستگان قربانیان این حملات و مردم دو کشور ابراز همدردی کرد. مرکل اما از محکوم کردن اهانت به دین اسلام و ارزش‌های اسلامی خودداری کرد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه قرآنی در وادی نور را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی فرمان روائیت بس بزرگ و مقامت والا و تدبیرت پنهان و فرمانت آشکار و قهرت چیره و قدرتت نافذ و گریز از حکومتت ممکن نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز شنونده، عصرتان به خیر و خوبی و خوشی باشه انشاءالله. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم و امیدواریم همراهی شما خوبان را تا پایان برنامه داشته باشیم. نظری پیشنهاد انتقادی اگر دارید با این شماره ها با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 0998-930-4840-17 در فضای مجازی. خب به اینکه بخش های برنامه امروز را تقدیم حضور شما خوبان بکنیم. واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که علم می‌خواهد پس قرآن را به طور عمیق بررسی نماید. واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. دوستان عزیز، در آیه 62 سوره یوسف علیه السلام می‌خوانیم که ایشان به دستیارانش فرمود:
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
پولهای برادرانم را در بارهایشان بگذارید، امید است که آن را زمانی که به نزد خانواده‌هایشان برمیگردند بشناسند و امید است که به سوی ما بازگردند. در این آیه دو بار کلمه لعله آمده. لعله که به معنای امید است 130 بار در قرآن تکرار شده. 14 بار در قرآن آمده لعلکم تشکرون، امید است که شما شکرگزار باشید. 6 بار آمده لعلکم تتقون، امید است که با تقوا شوید. 11 بار آمده لعلکم تفلحون، امید است که رستگار شوید. 8 بار آمده لعلکم ترحمون، امید است که مورد رحمت قرار بگیرید. مثل آیه 204 اعراف:
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون.
دوستان عزیز، 7 بار در قرآن می‌خوانیم لعلکم تذکرون، امید است که متذکر شوید. 8 بار هم این عبارت آمده لعلکم تعقلون، امید است که تعقل کنید. 6 بار هم این جمله تکرار شده لعلکم تهتدون، امید است که هدایت شوید. دوستان عزیز، عبارت لعلهم یرجعون که عرض کردیم در آیه 62 یوسف آمده 10 بار در قرآن تکرار شده. لعلهم یتذکرون 7 بار آمده، یعنی امید است که متذکر شوند. لعلهم یتقون هم 6 بار در قرآن تکرار شده، یعنی امید است که با تقوا شوند. خداوند در آیه 58 سوره دخان به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید
فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون،
ما قرآن را به زبان تو آسان ساختیم، امید است که متذکر شوند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن.
بله عزیزان، بخش واژه نور بود که با گویندگی قاری و حافظ جوان محسن شجاعی تقدیمتان شد. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد مهدی قرشیخلو تقدیمتان میشه.
آموزش تجوید.
زله زله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه. اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه. پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی با همین سوره ها میتونی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مد متصل رو توضیح دادیم، امروز مد منفصل. مد منفصل تعریفش درست برعکس مد متصله. ما در مد متصل گفتیم اگر حرف و سبب تو یک کلمه باشن میشه مد منفصل. حالا اگر حرف مد ما در یک کلمه بود، سبب مد ما در یک کلمه دیگه، ولی این دوتا کلمه دقیقا پشت سر هم اومده باشن، اینو بهش میگن مد منفصل. مد منفصل. پس یه بار دیگه عرض میکنم، اگر حرف مد ما در یک کلمه، سبب مد ما که همزه است در یک کلمه دیگه باشه، ولی این دوتا کلمه دقیقا پشت سر هم باشن، مد منفصل به وجود میاد. میزان مد منفصل هم مانند مد متصل 4 یا 5 حرکت هست. دوتا نکته داریم. نکته اول، مد منفصل به اندازه مد طبیعی هم آورده میشه. یعنی چی؟ یعنی ما مد منفصل رو درسته که داریم میگیم میزان کششش 4 یا 5 حرکته، ولی قاری این اختیار رو داره که مد منفصل رو به صورت طبیعی بخونه، یعنی به اندازه همون 2 حرکت. به خاطر همین بهش مد جایز هم میگن. این نکته اول. پس نکته مهمیه، یادتون باشه قاعده ما این استش که ما در مد منفصل مثل مد متصل 4 یا 5 حرکت باید بکشیم، ولی قاری این اختیار رو داره که مد منفصل رو به اندازه مد طبیعی، یعنی 2 حرکت بکشه. نکته دوم اون چیه؟ مد منفصل می تواند مساوی یا کمتر از مد متصل کشیده شود، اما قطعا بیشتر از مد متصل نمی شود. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مد متصل رو 4 حرکت کشیدیم، نمیتونیم مد منفصل رو 5 حرکت بکشیم. مد منفصل یا مساوی با مد متصله یا کمتر از مد متصل، هیچ موقع بیشتر از مد متصل نمیشه. اینم نکته دوم. اما میریم مثالهاشو با هم کار میکنیم. ببینید عبارت لا اله الا الله، اینجا لا حرف مد ماست، الف مدی. کلمه لا خودش یک کلمه مستقله. بلا فاصله کلمه بعدی اله همزه اومده. دو تا کلمه کنار هم، کلمه اول حرف مد داره، کلمه دوم سبب مد داره. چون تو دو تا کلمه است پس میشه مد منفصل. من یه بار این کلمات رو به صورت مد طبیعی، چون گفتیم میتونیم مد منفصل رو طبیعی بخونیم، یعنی دو حرکت معمولی، یه بار به صورت مد طبیعی میخونم، بعد با اون 4 یا 5 حرکت که شما تفاوت رو متوجه بشید. اگر مد منفصل رو بخوایم طبیعی بخونیم میشه لا اله الا الله لا اسألكم احدكما ابكم واحفظوا ايمانكم اخبتوا الى ربهم قالوا انا ان ادري اقريب يوحي الي ربي. ببینید اینجا ما به اندازه طبیعی همون معمولی کشیدیم، انگار مد نداره، این اختیار رو داریم. اما اگر خواستیم قاعده رو رعایت کنیم 4 یا 5 حرکت به این نحو میشه که من میخونم شما بعد از من تکرار کنید، شبیه همون مد متصل. بعد از من بفرمایید لا اله
لا اله.
خب یه مقدار کم شد، دقت کنید 4 حرکت لا اله
لا اله
لا اله الا الله
لا اله الا الله
لا اسالكم
لا اسالكم
احدكما ابكم
احدهما ابكم.
هرچی میریم جلوتر صداهایی داره ضعیفتر میشه. قوی یه بار دیگه احدهما ابكم
احدهما ابكم.
عبارت بعدی واحفظوا ايمانكم
واحفظوا ايمانكم.
بازی مدار زود رد شدین، 4 حرکت نشد. واحفظوا ايمانكم
واحفظوا
عبارت بعدی اخبتوا الى ربهم
اخبتوا الى ربهم
قالوا انا
قالوا انا.
مراقب باشین زود رد نشین، 4 حرکت باید کشیده بشه. این ادری اقریبون
این ادری اقریبون.
عبارت آخر یوحی الی ربی
یوحی الی ربی.
خب هنوز خوب براتون جا نیفتاده و اون تسلط لازم پیدا نکردید، نیاز به تمرین و تکرار داره. ما هم انتظار نداریم حتما شما در جا تا همین جلسه این مد رو بتونید درست اجرا بکنید. پس خلاصه عرض بکنم، مد منفصل مدی است که حرف مد ما در یک کلمه است، سبب مد ما که همزه است در یک کلمه دیگه است. این دوتا کلام و عبارت پشت سر هم اومدن، این همه مثال ها لا اله لا اسالکم. میزان کششم 4 و 5 حرکت. نکته مهمی که عرض کردیم، دو تا نکته مهم گفتیم، یک ما با این که 4 یا 5 حرکت می توانیم مد منفصل رو بکشیم، به قصر هم می تونیم بکشیم، یعنی 2 حرکت به اندازه طبیعی. و نکته دوم گفتیم مد منفصل هیچ موقع نباید بیشتر از مد متصل باشه، یا مساوی یا کمتر. انشاءالله تمرین میکنید یه مقدار با این مدها اولش که میخواید آشنا بشید، شاید براتون یه ذره پیچیده باشه، ولی یه مقدار تمرین کنید، تکرار کنید، دقت بکنید، سریع میتونید این انواع مدها رو یاد بگیرید. پس ما 2 مد متصل و منفصل رو خدمتون عرض کردیم، انشاءالله انواع بقیه مدها رو در جلسات آینده خدمتون تقدیم خواهیم کرد. از همه شما ممنون هستیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، شما صدای ما را از رادیو دری و از طریق برنامه در وادی نور مشتمین. سپاسگزار لطف همراهی شما خوبان هستیم. همچنان با ما همراه باشین با بخش بعدی برنامه.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجعلنا الليل والنهار وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سروران گرامی ارجمند، تلاوت آیات 12-14 سوره اسراء با صدای استاد متولی عبدالعال بود که تقدیمتان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه
از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44،
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
در بخش بعدی برنامه امروز به اتفاق شما همراه بشیم با خانم خالقی تا با یکی دیگه از کسانی که اسلام را به عنوان آیین زندگی برگزیدند آشنا شویم.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خداوند مهربان، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و موفق باشید. عزیزان، سفر عبدالرؤوف شکویا به نیجیریه اولین تجربه آشناییش با اسلام را رقم میزند. او میگوید یادم هست اولین باری که به نیجیریه رفتم حدوداً 12 ساله بودم. خانواده ما مسیحی بودند ولی مادرم خواهرانی داشت که به دین اسلام گرویده بودند. وقتی به نیجیریه رفتم در خانه یکی از خاله هایم که مسلمان شده بود ساکن شدیم. یادم هست که در آن زمان با خود فکر می کردم اسلام چقدر دین دشواری است. گاهی که صبح خیلی زود برای بیرون رفتن بیدار می شدم، از شکاف دروازه می دیدم که خاله‌ام در حال نماز خواندن است و بعد از نماز قرآن می خواند. وقتی این عبادت را با مسیحیت مقایسه می کردم، فکر می کردم خیلی سخت است که انسان هر روز صبح زود بیدار شود و نماز بخواند. وظیفه ما در مسیحیت نهایتاً این بود که یک شنبه ها به کلیسا برویم که راستش را بخواهید، ما حتی از آن مسیحیان نبودیم که هر هفته به کلیسا بروند. اما برایم جالب بود و کنجکاو بودم که بدانم چی چیزی می تواند یک مسلمان را آنقدر جذب کند تا هر روز این چنین به عبادت خدای خود مشتاق باشد. آن زمان فهمیدم که واقعاً خدایی وجود دارد. به نظر می رسید عمل مسلمانان و دستورات اسلام اثر در من گذاشته بود که تا آن زمان خودم هم متوجه آن نبودم. خوبان همراه، نه تنها رفتار مسلمانان بلکه جاذبه آموزه‌های اسلام برای عبدالرؤوف شگفت‌انگیز بود. نماز، قرآن، روزه، اذان، احترام به پدر و مادر و به طور کلی اخلاق اسلامی آشنایانش او را کم کم جذب اسلام می‌کرد. سرانجام آشنایی عبدالرؤوف با یک دوست مسلمان فرصت شناخت بیشتر اسلام را برای او فراهم کرد. وی میگوید اولین آشنایی جدی من با اسلام زمانی بود که با یکی از دوستان مسلمانم گفتگوی داشتم و او اطلاعات در مورد دین اسلام به من ارائه کرد. آن زمان 22 ساله بودم و علاقه هم به مذهب نداشتم. با این حال صحبت‌های او برایم جالب بود. یکی از مطالبی که دوستم با آن اشاره داشت و خیلی بر من اثر گذاشت این بود که مسلمان ها برای حضرت عیسی علیه السلام احترام قائل هستند و به آن حضرت مهر می ورزند. برای من با عنوان یک فرد مسیحی ولو یک مسیحی که مقید نبود، شنیدن این واقعیت از زبان یک فرد مسلمان واقعا موجب شگفتی بود. این اولین بار در عمرم بود که مفهوم یگانگی و تداوم پیام پیامبران از حضرت آدم تا حضرت خاتم به من ارائه می شد. از آن لحظه علاقه‌مند شدم که در مورد دین اسلام بیشتر بدانم، لذا هر بار که دوستم را می دیدم فقط سوال می پرسیدم. گاهی می نشستیم چندین ساعت با هم صحبت می کردیم. بعض اوقات ویدیوهای مناظره بین پیروان ادیان مختلف را مشاهده می کردیم. مثلا یک یهودی یا مسیحی با یک مسلمان در مورد موضوعات مختلف دینی بحث می کردن و همیشه پاسخهای مستدل و قوی سخنران مسلمان برای من ستایش برانگیز بود. دوستان عزیز، آقای شکویا پس از جستجوهای مختلف سرانجام حقیقت ایمان را می‌یابد و چنین می‌گوید: مسلمان شدن من یک مسئله تدریجی بود. هر روز اطلاعات بیشتری در مورد اسلام می‌یافتم و این فرایند بر زندگی من اثر می‌گذاشت. آن اوایل در درونم وضعیت همانند جنگ برپا بود، جنگ بین نیروهای شر و نیروهای خیر. همینطور که بیشتر یاد می گرفتم، فکر می کردم این آموزه ها باید در رفتار من هم بازتابی داشته باشد. در نتیجه با دستورات ساده تر عمل به دستورات اسلام را شروع کردم. مثلا ترک کردن گوشت خوک و مشروبات الکلی. من به طور تدریجی اما عمیق اسلام را تجربه کردم. تجربه زیبا و شیرین و دوست داشتنی.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
عزیزان همراه، قرآن کریم کتابی است برای هدایت که هر روز جمع کثیری از علاقمندان در سراسر عالم آن را مطالعه می کنند. 1.5 میلیارد مسلمان و حتی عده قابل توجهی از غیر مسلمان ها متن قرآن و یا ترجمه های آن را به زبان های گوناگون می خوانند. ژول لابوم، اندیشمند فرانسوی، معتقد است که همخوانی قرآن با عقل و خرد موجب شده که این کتاب با تراوت خاصی محور زندگی صدها میلیون انسان در سراسر جهان قرار بگیرد. و این میگه قطعاً قرآن برای همیشه زنده میماند و در هر عصری اهل دانش و تحقیق به اندازه درک و فهم خیش از آن بهره میگیرند.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
همراهان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیه 141 سوره نساء می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات.
یهودیان وقتی با روند روبرشت اسلام مواجه شدند، سعی کردند نفاق در مدینه را تقویت کنند تا اتحاد مسلمانان را از بین ببرند. قدرت اسلام در مدینه باعث نوعی اتحاد و یکدلی شده بود و اختلافات قبیله‌ای در سایه ایمان و تعالیم عالیه اسلام و سیاست هوشمندانه پیامبر رو به خاموشی گراییده بود. یهود هرگز نمی توانست باور کند که اعراب بادیه نشین دیروز که بر سر جرعه آب بر روی یک دیگر شمشیر می کشیدند، حال تحت لوای آیین اسلام به یک وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رسیده باشند. بر همین اساس پیوسته تلاش می کردند تا با تجدید خاطرات گذشته و دامن زدن به اختلافات، دشمنی های کهنه را در بین مسلمانان احیا نموده و آنها را درگیر جنگ های داخلی نمایند. در این میان منافقان و در رأس آنها عبدالله ابن ابی ابن سلول اوفی که کمر به نابودی اسلام بسته بودند، همکاری نزدیکی با یهود داشتند. پیش از هجرت رسول خدا به مدینه، دو قبیله اوس و خزرج همواره در حال جنگ و اختلاف بودند تا اینکه بزرگان این دو قبیله دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند از بین خود رئیسی معقول، زیرک و دانا را انتخاب کنند تا پایانی باشد برای جنگ و جدال‌های شهری آنها. عبدالله ابن ابی بهترین گزینه برای ریاست بود. بنابر روایتی خویشاوندانش برای او تاجی از مروارید به ارزش 50,000 دینار ساخته بودند و قصد داشتند او را پادشاه خود گردانند. در همین زمان بود که زمزمه اسلام بلند شد و طولی نکشید که پیامبر به مدینه هجرت کرد. با ورود پیامبر خدا اکثریت مردم جذب ایشان شده و دور عبدالله ابن ابی خالی شد. این مسئله برای عبدالله بسیار سخت بود، تا جایی که در همان لحظات نخستین ورود رسول خدا به مدینه با لحنی جسارت آمیز به پیامبر گفت: فلانی، به سوی همان کسانی برو که تو را فریفتند و با تو حیله کردند و تو را به اینجا کشندند. نزد همانان برو و ما را در سرزمین خودمان فریب نده. عبدالله ابن ابی پس از جنگ بدر، در حالی که قلبش مملو و کینه نسبت به پیامبر بود، برای حفظ ظاهر اسلام آورد. اما هم هو و هم دیگر منافقان مدینه از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام بهره می بردند. عبدالله ابن ابی در جنگ احد تا میانه راه مسلمانان را همراهی کرد، اما در میانه راه بهانه ای آورد و به همراه 300 نفر دیگر از لشکر اسلام جدا شد و به مدینه بازگشت. منافقین پیروزی مسلمانان را در جنگ بدر دیده بودند، بنابراین در این جنگ نیز امکان پیروزی برای مسلمانان را می دادند. به همین دلیل آماده بودند به محض ورود سپاه اسلام بگویند ما در جنگ پشتیبان و همراه شما بودیم، بنابراین سهم ما را از غنایم بدهید. از سوی دیگر احتمال پیروزی کفار را هم می دادند، لذا آماده بودند که در صورت پیروزی کفار با آنان بگویند ما با شما هستیم و شما را از خودمان دانستیم و این ما بودیم که شما را از اسرار نظامی مسلمانان آگاه کردیم و اخبار آنان را به شما رساندیم و اسباب فتح و پیروزی شما را فراهم ساختیم. در اینجا آیه 141 سوره نساء نازل شد و مسلمانان را از ویژگی منافقان آگاه کرد. در این آیه چنین آمده است:
الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار میکشند و مراقب شما هستند. اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد میگویند مگر ما با شما نبودیم، و اگر بهره این نصیب کافران گردد به آنان میگویند مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان تشویق نمی کردیم. خداوند در روز رستاخیز میان شما داوری می کند و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.
عزیز، ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید. به اتفاق شما بخش بعدی برنامه امروز را با اجرای همکارمان آقای غلامرضا شجاعی میشنویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 73 از سوره فرقان در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه.
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا.
و کسانی که هرگاه آیات پروردگارشان به آنان گوش زد شود کر و کور روی آن نمی افتند.
از مهمترین ویژگی های بندگان خوب خدا داشتن بصیرت و معرفت است. آنها چشم بسته و گوش بسته چیزی را نمی پذیرند و هنگام برخورد با آیات الهی در آن می اندیشند تا مقصود خدا را دریافته و به عمق آن پی ببرند. این مؤمنان ژرفندیش و با بصیرت بازیچه این و آن نمی شوند و همواره چون کوه استوارند، زیرا ظاهربین و سطحی نگر نیستند که فقط ظاهر آیات را ببینند و از فهم باطن آن محروم باشند. به عکس آنها افراد چشم و گوش بسته هستند. این